ستاد ثبت نام کرده، دوره های ستاد رو گذرونده، آموزش امر معروف و نهی از منکر دیده، روانشناسی امر معروف و نهی از منکر دیده، شیوه های امر معروف و نهی از منکر رو یاد گرفته. این 80,000 نفر اینه. اما دوستان تو رسانه ها اومدن القا کردن که آقا 80,000 نفر نیرو میخواد تزریق بشه تو جامعه. نه، اصلا همچین چیزی نیست.
قانون تا جایی قانونه که احترام و به قول شما ارزش زن حفظ بشه.
انشالله این نگاه ها به هم دیگه نزدیکتر بشه، این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت.
من یه جمله آخرم از مقام معظم رهبری در موضوع امر معروف انشالله برای دوستان از رو بخونم، بعد دیگه به خدای بزرگ میسپارمشون. مقام معظم رهبری میفرماید که اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن شود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرین‌ترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است.
بسیار عالی، خیلی ارزشمند بود حضور جناب علی در این برنامه. تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. آرزو میکنیم که این نگاه ها انقدر به هم نزدیک بشه که از با هم بودن و کنار هم بودن در جامعه ایران اسلامیمون لذت ببریم. و اما عوامل برنامه حریم که با موضوع نقطه سر خط حجاب تقدیم شما بزرگواران شد. صدا بردار خوبمون فاطمه جلالی، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، تهیه کننده و سردبیر و طراح سوال زهرا بحریه و کارشناس مجری فاطمه حسن پور در خدمت شما بودم. تا حریمی دیگر، خدا یار و نگه دارتون.
شبی همراه با آرامش برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم، شما که شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و ما تراز که یک گفتگوی اقتصادی است در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی رو که داریم
می‌بینیم، اقتصاد ارتباط امیدوار هستن که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز طلای سرخ ایران که خودش قصه ای از شکوه و رنج اقتصاد ملی. در طلوع پاییزی خراسان وقتی آفتاب خجولانه از پشت کوه بالا میاد، دستان زن روستایی آروم آروم به سمت زمین خم میشه بین خاک خشک و ترک خورده. گلهای بنفش زعفرون مثل ستاره هایی تو خاک نشستن. هر گلی یه دنیایی داره از رنگ و عطر و البته رنج. اینجا طلای سرخ به دنیا میاد، همون محصولی که ایران 95% محصول جهانیش رو تولید میکنه. اما آن سوی این قصه زیبا قصه دیگه ای جریان داره. زعفرون کارایی که محصولشون رو به واسطه ها میفروشند، برند ایرانی تو بسته‌بندی های اسپانیایی و اماراتی به فروش میرسه با قیمتی که در جهان چندین برابر به نام دیگران ثبت میشه. پرسشی ساده اما تلخ: چرا کشوری که زعفرون دنیا رو تولید میکنه هنوز از سود واقعی اون بی‌بهره است؟ مشکل در تولید یا در نبود برنامه اقتصادی و ارزش افزوده؟ چرا در دست کشاورز زعفرون بی ارزشه اما در بازارهای جهان گرون قیمت؟ چرا سود زعفرون برای ایرانی و کشاورز ایرانی 30% اما ما بقیه اون به جیب بقیه میره؟ در برنامه امروز میخواییم وضعیت زعفرون و ظرفیت سازی تولید این محصول با ظرفیت مطلق یا مزیت مطلق رو بهش آسیب شناسی کنیم و بهش بپردازیم. خواهش بکنم همراه برنامه امروز تراز باشید از رادیو گفتگو.
شمال شرق ایران، خراسان، مهد طلای سرخ ایران، جایی که بیش از 90% زعفران جهان از دل همین خاک بیرون می آید. زعفران سالهاست مهمان تالار معاملات بورس کالاست. با گواهی سپرده صندوق‌های کالایی و قراردادهای مشتق. اما یک حلقه از زنجیره هنوز کامل نشده و آن توکن سازی.
بورس به محصول با کیفیت پول بیشتری میده. یقینا ما تلاش میکنیم که محصول با کیفیت‌تر تولید کنیم، محصول به روز و بین‌المللی تولید کنیم.
قبلا که این صحبت ها نبود، مثلا حالا اصفه هم چند نفر بودن که زعفران خرید فروش میکردن، کشاورز که اصلا در جریان محصولش نبود که چقدر تو بازارهای بین‌المللی و جهانی داره فروش میشه. مونتا بورس که راه افتاد، خب کشف قیمت شد، قیمت واقعی زعفران خودش نشون داد.
در سال 1402 بیش از 200 تن زعفران در بورس کالا معامله شد، ارزشی بیش از 25,000 میلیارد تومان. حالا تصور کنید همین محصول با پشتبانی واقعی به شکل توکن در دسترس سرمایه گذاران قرار بگیرد. پشت هر توکن مقدار واقعی زعفران در یک انبار معتبر ذخیره شده است. مالک این توکن از نظر قانونی و فنی مالک همان مقدار زعفران است و معامله آن مثل معامله خود زعفران است، ولی سریع‌تر، شفاف‌تر و بدون نیاز به جابجایی فیزیکی.
تقریبا در شروع کار هستیم در حوزه رمزارزها. بورس کالا مدل و فرمتی در قالب مدل‌های فعلی صندوق‌های طلا، گواهی سپرده طلا رو میخواد طراحی بکنه در حوزه رمزارزها. قبلا مجوزهای فقهی در حوزه توکن سازی گرفته شده.
وقتی توکن زعفران راه اندازی شود، این طلای سرخ اولین کالای ایرانی خواهد بود که از مزرعه تا بلاکچین همه ابزارهای مالی را تجربه کرده است.
مشکل ساختاری خاصی در حوزه توکن نداریم نسبت حالا به بحث رمزارزها. ما فکر میکنیم بتونیم که تو حوزه زعفران خیلی زود به نتیجه برسیم و این توکن رو انشالله راه اندازی بکنه.
توکن سازی کالا فصل تازه‌ای در تجارت است. معاملاتی سریع و بی‌وقفه، سرمایه‌گذاری با مبالغ خرد، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری، شفافیت کامل و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی. مسیری که آغاز شده و شاید همینجا در دل خراسان آینده اقتصادی دیجیتال کالاها رقم بخورد.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و ادب و احترام به شما هموطنان عزیز و گرامی، اینجا تراز رادیو گفتگوست. جناب دکتر محمد علی رضایی، رئیس محترم اتحادیه گیاهان دارویی زعفران و فرآورده های غذایی کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رضایی، خدمت جناب علی سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم جناب علی، خدمت شما مجری خوب و متخصص در امر کشاورزی هستم و همچنین هموطنان عزیز.
محبت دارید. آقای دکتر رضایی، میگن یکی طلافروشه، بعد وقتی میگن که هیچ فعالیتی تو حوزه طلا نمیکنه، میگه آخه طلاهای زنشو برمی‌داره میفروشه، بهش میگن طلافروش.
بله.
بعد تو حوزه زعفران میگن زعفرانم طلای سرخه. اگه ما به شما بگیم شما طلافروشید، شما طلای کشاورزا رو برمی‌دارید میفروشید، یا اینکه نه، حاصل دسترنجشون رو طلافروشا میدن به واسطه ها و مشکلاتی که وجود داره. یه سوال جدی و اساسی اینه که ما 95% زعفران دنیا رو تولید میکنیم، اما سودی که تو بازارهای جهانی سهم کشاورزای ایرانی یا صادر کننده ایرانی میشه، 30% اون سودی است که باید ببرن. یعنی مثلا اگر از این محصول قراره 20% سود ببرن، 30% این رقم رو به بازار ایران برمیگرده، شاید مثلا کمتر از 700-800 میلیون دلار. چه این فاصله علتش چیه آقای دکتر؟ چرا ما زعفرانمون مدت بره اسپانیا اونجا برندسازی بشه، تو امارات هم چه اتفاقی بیفته، ما تو داخل کشور این ظرفیت رو داریم اما اتفاق نمیفته، علتش چیه آقای دکتر؟
من فکر میکنم جناب آصف، با توجه به سوال شما باید برگردیم همیشه به اطلاعات، در واقع دیتاها و تاریخچه زعفران در ایران.
بله،
همونطور که من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم.
فرصت داریم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. در خدمتم. عرضم حضورتون که ببینیم ما خب ابتدا زعفران در چند دهه قبل از انقلاب خب اصل زعفران در ایران بوده و اسپانیا بازار فروش بوده. یک زمانی اسپانیا با 30 تن در سال تولیدش بوده، ایران یه چیزی حدود 10 تن بوده. آه. تاریخ نشون میده.
بله بله.
و بعد از اون با توجه به جغرافی های کشور ما، مناسب بودن کشت و از حضورتون تنش آب و هوایی، بهترین منطقه رو در دنیا دیدن که در ایران هستش و ایران تولیدش گسترش پیدا کرد و روزی به بالای 400 تن هم رسید. یعنی ما در سال 1000 تقریبا 399-400 ما حدود 350 تا 400 تن هم تولید داشتیم.
درسته.
و اسپانیا 800 کیلو تا 1 تن تولیدشون بوده. یعنی اینقدر کسر شد، چون هم نیروی انسانی ایران مرغوم به صرفه تر بوده. آه. هم از هم حضورتون که شرایط کیفیت بالاتری. ببینین امروز ما مسائل مشکلاتی که داریم در رابطه با اینه که ما مدیریت کشاورزی زعفرانمونو هیچ برنامه‌ریزی نشده. بنده خدا کشاورزای ما بر مبنای همون تفکری که داشتن، یعنی در واقع زمینی داشتن پیازی آوردن کش کردن و همون ادامه پیدا کرده. از الان تقریبا 80 هزار هکتار تا 100 هزار هکتار توسعه پیدا کرده. البته ما از خود وزارتخونه کشاورزی آماری که داریم بالای 120 هزار هکتاره.
درسته.
ولی آمار واقعی که بخش خصوصی داره حدود 80 تا 100 هزار هکتار.
صحیح.
مشکل مسئله دیگه این زنجیره‌ای که در رابطه با کشاورزی، تولید و صادرات، متاسفانه اینجا ما یه حلقه های مفقوده‌ای داریم که به صورت هنوز داریم اون تفکر سنتی رو کار میکنیم. ما باید بیایم برنامه‌ریزی بلند مدت کنیم و عرضم حضورتون که در رابطه با کشتمون، خود پیاز که با بهترین کیفیت برپس تولید بشه، کشاورزمون آموزش دیده بشه، سهم و کودی که مصرف میکنن برای کشاورز، برای حمایتش عرضم حضورتون که آموزش بدن و حمایت کنه دولت از این مسئله. این میشه بخش ترویج، برنامه‌ریزی ترویج، که این متاسفانه این اتفاق خیلی ضعیفه. نهایت دولت اومده برای حمایت از کشاورز در زمان برداشت زعفران و به زمانی که کشاورز برداشت کرده بتونه حمایتی خرید کنه، ببره تو انبارا، ببره تو بورس، که بتونه قیمت رو ثابت نگه داره که کشاورز حمایت بشه. نهایتا الان تمام روستایی این کار کرده. ولی آیا ما در رابطه با آموزش، تحقیقات، ترویج در رابطه با این بخش دولتی کاری کرده؟ نه متاسفانه. بیشتر بخش خصوصیه که اومده الان روی کیفیت پیاز، آموزش کشاورز، از آموزش تو اینا کار کنه. حالا این نکته، اگر اینجا در این حلقه ما نگاه کنیم که اگر سم یا کودی استفاده میشه که کشاورز ما اون آموزش رو ندیده یا اون محصولی که داره برداشت میکنه که دارای خدای نکرده فلزات سنگین و باقی مانده سمومه، که الان یکی از مشکلات بزرگ صادرات کشاورزی ماست، این مقصر کشاورز نیست.
درست.
مقصر صادر کننده نیست، چون صادر کننده هر کسی باید در جایگاه خودش کار کنه. یعنی اصول مدیریت در تمام دنیا بازرگانی اینو حاکمه که کشاورز کشتشو بکنه، بهترین کشت و کیفیت محصول رو بده، تولید کننده بهترین بسته بندی رو بده و صادر کننده هم بیاد صادر کننده باشه. ما در بعضی از مواقع توی این زنجیره می‌بینیم کل این زنجیره رو بعضی از شرکت‌های صادر کننده خودشون دارن. متأسفانه. یعنی باید هم کشت کنن، هم تولید کنن، هم صادرات. خب این تخصصی نمیشه. امروز همه چی به صورت مولکولی شده دیگه. امروز شما وقتی میگین نعنا، ما 3700 گونه نعنا داریم. ما 5 تا تو کشورمون میشناسیم کلا.
بله.
مثلا که 3700 گونه نعنا داریم و 3700 زیرگونه‌ای که هر کدومش هم خواصش با هم فرق می‌کنه.
درست.
حالا با شرایطی که کشور ما داره، بستر خوبی که داره برای کشور، این رشد از حضور تو کشت و تولید رو ما داشتیم، اگر این حلقه درست بشه ما میتونیم واقعا این طلا رو با طلای 24 عیار به دنیا عرضه کنیم.
متشکرم آقای رضایی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم در ادامه برنامه. آقای مهندس فرشید منوچهری هم ما پیوستن، دبیر محترم شورای ملی زعفران ایران. آقای منوچهری به شما سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر رضایی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای منوچهری، آقای دکتر رضایی توضیح دادن که کجاهای زنجیره ما چه ایرادهایی داریم که بالای 400 تن زعفران ما یا به واسطه ها فروش میره یا اون سود لازم رو که باید در بازارهای جهانی ببریم ازش نمیبریم. یه زمانی ما به چین صادر میکردیم، به عنوان دارو استفاده میکردن، الان برای مصرف ادویه هم در چین استفاده میشه. این نشون میده ما توانمندیم اما اون سود لازم رو نمیبریم. اشاره کردن آقای دکتر رضایی که الان زنجیره تولید تا فروش و حتی برندسازی میان بعضی از فعالان بخش خصوصی اصلا سفت و صد خودشون تشکیل میدن، در حالی که تولید باید جدا انجام بشه، دغدغه های خودش رو داشته باشه، آموزش ببینه، کار ترویج انجام بشه و صادر کننده باید بیا صادراتش رو انجام بده، یعنی هر کس کار خودش رو انجام بده. اما اتفاق نمیفته. تو یه همچین شرایطی هم ما شاهد صادرات فله زعفران هستیم. علت چیه به نظر شما آقای منوچهری؟
ببینید قطعا این مواردی که فرمودید آقای دکتر رضایی استاد بنده و سرور بنده هستن و اطلاعات بسیار جامعی دارن. ببینید علت این که ما نمیتونیم زعفرانمون رو به صورت در سبد کالایی مصرف کننده نهایی که بالاترین ارزش افزوده رو به خودش اختصاص میده عرضه کنیم، دلایل متعدد داره. یکی از این دلایل اولیشو خدمتتون عرض کنم، مشکلات ناشی از برگشت عرضه. شما وقتی یک کالایی رو قطعا در فروشگاه‌های خارج از کشور میخواید به صورت عرضه کنید برای اینه که در سبد کالای مصرف کننده قرار بگیره، زمان برگشت عرضش طولانی تر از زمانی خواهد بود که شما به صورت فله‌ای میفروشید. فله‌ای امروز میفرستید تا 10 روز 15 روز نهایتا یه ماه بعد بود تو حساب شما، ولی در شرایطی که بسته‌بندی ریز میکنید این نمیشه. پس بنابراین این یه مشکل اونجا داره. بعد بحث هزینه تبلیغات است که در وقتی شما تعهد دارید که ارز رو برگردونید به کشور و هزینه تبلیغاتی برای این محصول در نظر گرفته نمیشه، این خودش یه مشکلی رو ایجاد میکنه برای اینکه صادر کننده نتونه تبلیغ کنه و وقتی تبلیغ نکرد اون محصول شناخته شده.
خب آقای منوچهری چون فله میدیم ارزون تر میدیم؟
طبیعتاً ارزون تر میدیم.
چقدر ارزون تر؟
ببینید من یه مثال براتون بزنم. درست است که مصرف کننده نهایی ممکنه زعفران شما رو کیلوی 5000 دلار تو اروپا بخره.
آها.
مصرف کننده نهایی.
خب.
ولی این وقتی که میاد از طریق واسطه میده، شما حد اکثر ایرز الان دارید 1200 تا 1300 دلار میفروشید. 1200 دلار بهت میفروشید. همین وقتی میره دست اول دست یک دلال یا واسطه اروپایی میخوره، اون ایره میاد در بسته‌بندی ریز میکنه. وقتی در بسته‌بندی ریز میکنه یه درصد ارزش افزوده رو میکشه روش.
بله.
بعد این رو میده به فروشگاه زنجیره، اونم یه درصد قابل توجهی رو میشه. بنابراین نتیجه این است که همین زعفران میبینید در بسته‌بندی قابل مصرف برای در سبد کالای مصرف کننده نهایی میاد یه رقم قابل توجهی پیدا میکنه.
درست.
این خب ما وقتی که نمیتونیم بسته‌بندی ریز بفروشیم و هیچ بود، شما یک مطلب رو در نظر بگیرید، یکی از عواملش بود. یکی دیگه از عواملش هزینه تمام شده زعفران است که شما در به صورت ریز بسته‌بندی میکنید. ببینید شما اگر 500 کیلو زعفران رو بیاید بسته‌بندی 1 گرمی بکنید، این تبدیل به 1 تن کالا میشه.
خوب.
چون بقیه‌اش ظروف بسته‌بندی میشه.
بله.
شما وقتی میخواید این رو با حمل زعفران، چون کالای گران قیمتی با هواپیما انجام میشه، پس بنابراین شما باید کرایه و بیمه حمل هوایی 1 تن محصول رو پرداخت کنید. این خودش قیمت تمام شده رو بالا میره و ما سرمایه در گردش در اختیار صادر کننده های ما بسیار محدوده. ما هیچ گونه حمایتی در زمینه و یا اون ابزارهای لازم رو برای توسعه صادرات زعفران که بتونه در سبد کالایی مصرف کننده نهایی قرار بگیره رو انجام ندادیم. ما الان درست است که ما بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران جهان هستیم، ولی یک نکته رو در نظر داشته باشید، اونم این است که ما هیچ گونه علامت تجاری و برندی رو شناخته شده رو در سطح جهانی نداریم. شما ببینید اگر تویوتا ماشین می‌فروشه، بخش عمده از فروشش ناشی از اطمینان است که مصرف کننده به اون علامت تویوتا و اسم تویوتا میکنه.
بله.
که خرید میکنه. ما در مورد زعفران هیچ علامتی نداریم، نه علامت ملی داریم که البته الان شورای ملی زعفران ایران به شدت داره تلاش میکنه. ما با تمام دستگاه‌ها و تشکیلات دولتی مرتبط با زعفران تماس گرفتیم که آقا بیاید کمک کنید که علامت ملی برند ملی زعفران ایران رو در دنیا ثبتش کنیم، ولی متاسفانه انجام نشد و الان دست همت رو به دست تقاضا رو به سمت اتاق ایران بردیم با کمک آقای دکتر رضایی موفق شدیم یک رقمی رو از اتاق ایران بگیریم که اون رقم الان در مقایسه با نرخ ارز امروز که داریم میریم ثبت جهانی کنیم بسیار ناچیز بوده. ما بر اساس دلار 30,000 تومان پول گرفتیم از اتاق ایران به ما داده، الان دلار 100,000 تومانه.
درسته.
به همین دلیل ما علارغم این باز هم الان بخش خصوصی داره تلاش میکنه که این رو همین امروز ما از وایپو شماره حساب و اینها گرفتیم که بتونیم این رو در 60 کشور جهان ثبتش کنیم.
درسته.
بنابراین این عوامل باعث میشه که مسئله مهمتر این است که ببینید شما وقتی میخواید وارد سبد کالای مصرف کننده نهایی بشید باید ایجاد اعتماد کنید، جذب کنید.
بله بله.
ما قادر نیستیم زعفرانمون رو با یک قیمت ثابت حتی یک ماه بفروشیم. بعد شما وقتی گذاشتید تو فروشگاه زنجیره‌ای اصلا گفتید کیلو 3,000 دلار، بعد چجوری میتونی یه دفعه بگی 4,000 دلاره؟ و بعد رقبای شما که در بازارهای جهانی از متاسفانه بالاترین رقیب‌هایی که رقابت منفی میکنن از خود ایرانیان ساده که میاد میره زعفران رو با ناخالصی در خارج از کشور مخلوط میشه، این به دست مصرف کننده که میرسه قیمت الان شما قیمت زعفران در بازار دبی از مثل قیمت زعفران در بازار رنده فروشی مشهده، ولی خب اونجا کسی کنترل نمیکنه که چند درصد ناخالصی داره یا زعفران کهنه است یا نوعه. این مسائل نیاز به حمایت داره. ببینید اگر به همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت حفظ و اطلاع زعفران ایران انجام نشه مطمئن باشید هر یک به تنهایی با شکست مواجه خواهند شد.
ممنونم آقای منشری، با ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر رضایی.
جناب
آقای منوچهری میدار ریز شدن تو مسائل و اشاره کردن که ما چرا فله میفروشیم، چرا سودش پایینه. بالاخره بخش خصوصی واقعی اگر بخواد کار رو انجام بده چون سود و منفعت براش داره حتما به فکر برندسازی هست، حتما به فکر این که به فکر این بیاد این محصول رو فراوریش بکنه هست، حتما به فکر این که محصولش وقت نامرغوب دست مشتری نرسه هست. آیا بخش خصوصی واقعی نبوده که به این چیزا فکر نکرده؟ این ضعف هایی که الان آقای منوچهری بهش اشاره کردن. آقای دکتر رضایی
ارادت دارم خدمت آقای منوچهری سلام عرض میکنم. استاد من هستند و ثوابتی که ایشون دارن بیش از فکر میکنم 5 دهه هستش که مثلا در اطور زعفران. ببینیم دقیقا صحبت های جناب منوچهری منطقی و درست فرمودن. ما باید اون حلقه ها رو عرض کردم، من داشتم توضیح میدادم خدمتون که
بسطر
عرض کردم
بفرمی خواهش میکنم.
یه حلقه ما داشتیم پس کشاورزیه،
درسته،
بهترین کیفیت و آموزش ترویش همه چی برنامه‌ریزی داشته باشیم و بیایم برنامه‌ریزی کنیم در نهایت برای فروشش. تولید کننده این مصرفه. خب تولید کننده ما که تولید میکنه امروز آیا منابع مالی اعتباری بانک ها رو میتونه استفاده کنه از اعتبارات بانک ها با 30-40% سود؟ در هیچ جای دنیا شما نمیبینید.
بله.
اون کوچکترین چیزی که هست.
درست.
بعد فصلی کار کردن زعفران، یک فصل به دست میاد دائم این میره تو انبارا و در طول سال عرضم حضورتون که تولید کننده میره خرید میکنه یا باید بیاد خرید کنه بذاره. این نیازمندی یه سرمایه بزرگی همونطور که جناب آقای منوچهری فرمودن در رابطه با تولیده. اگه نه ما بهترین بسته‌بندی رو میتونم بگم جهانی داریم در کشورمون. شرکت‌های بزرگی داریم که زحمات زیادی طی سالها کشیدن و بهترین بسته‌بندی داریم. و از اون طرف بازار فروش و صادرات که ما باید ببینیم مشکلات اون چیه. حلقه مفقوده‌ای که اینجا داریم و مشکلاتی که داریم یک برگشت از همونجا که جا منشهر فرمودن رفع تعهدات ارزیه. شما وقتی یک کالایی رو صادر میکنی متقابلا اون بر میفرستی و اون که قیمت طلا رو برپس طلا داره از حضورتون در کشورهای دیگه میره، این یک کالایی هستش که کیلو برفت 1,000 دلار 1,200 دلاره. بعد رو یک توناجی اگر بره ببینید چه سرمایه خوابیده میشه. در نتیجه این باید سود بالاتری داشته باشه برای صادر کننده که بتونه وارد این بازارها بشه، بتونه توان قدرت اینو داشته باشه که برندسازی کنه و ولی متاسفانه اینجا هم دولت باید کمک کنه در ایجاد نمایشگاه ها، در کمک به نمایشگاه ها، ترویجشون و عرضم حضورتون، ولی متاسفانه ما نداریم. امسال شما میتونید نمایشگاه آنوبه آلمان رو ببینید. هر سال حداقل 40-50 شرکت بزرگ بین‌المللی ایران هر سال، هر دو سالانه شرکت میکرد. امسال 15 تا شرکت کردم و با اون وضعیت اونم حمایت رو چون بخش پروسه تا اونجایی که از دستش میومد به سازمان توسعه تجارت کمک کرد، ولی آنچنان نبود و بخش خصوصی قسمت‌های حتی خوشبار خودشون رفتن مستقل گرفتن انجام دادن. هزینه‌شون حتی از این سازمان توسعه تجارت کمتر برشون در اومده. ببینیم ما یک رانت‌های متاسفانه وجود داره، در با اینکه بودجه داریم برای این کار، بودجه‌ای که برای توسعه ترویج محصولات ایرانی در کشورهای دیگه هست، برای بازرگانیش، رایزنهای بازرگانی، تبلیغاتش، اینها کجا میره؟ بودجه رو متاسفانه برمیدارن میبرن جای دیگه خرج میکنن، به صادر کننده که باید حمایت بشه نمیدن.
درست.
ظاهرا اینجا یک عرضم حضورتون مشکلی بین صادر کننده، تولید کننده و کشاورز ایجاد میشه. که این درگیری ها باعث میشه کی سودشو ببره؟ مصرف کننده ها و خریداران اون ور آب.
درست.
رقابت های ناسالم به وجود میاره، همونطور که منوشری فرمودن. بحث دیگه ای که ما داریم در رابطه با اینه که ما زعفرانمون با توجه به که بالای 90% تولید داریم، نباید ایجاد انگیزه کنیم کشورهای دیگه برن رو کشت. شما وقتی میبینین که برفرض شما ببینید زعفران برفرض افغانستان 17-18 تن تولیدش بوده، چطور میشه که 65 تن ارزم حضورتون صادرات داشته؟
یعنی آقای رضایی ارزم میفروشیم که کشور دیگه نرن سمت تولید؟ یعنی دامپینگ میکنیم؟ یعنی
نه. شما باید، ما باید با اون هدفی که برای بازاریابیمون ایجاد میکنیم باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. ما وقتی قیمت هامون وقتی میره بالا ایجاد انگیزه تولید برای کشورهای دیگه میکنه. الان افغانستان از 3 تن رسیده به 18 تن، ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، یونان 3 برابر شده. حتی خود اسپانیایی ها کششون افزایش دادن و همچنین چین داره میره رو تولید. ما باید یه سیاست گذاری بکنیم با خرد جمع. شورای ملی زعفران برای همین به وجود اومد.
درسته.
شورای ملی زعفران فرد یا شخص نیست. شورای ملی زعفران تشکیل شده از وزارت جهاد کشاورزی، از حضورتون تعاون روستایی، از تمامی تشکل‌ها و اصناف زعفران. یعنی انجمن زعفران، اتحادیه زعفران، تولید کنندگان زعفران، صادر کنندگان زعفران. این تصمیم گیری یک صدا باید از شورا در بیاد.
درسته.
ما خودمون به عنوان اتحادیه هر تصمیمی که میگیریم بدون نظر شورا حتی یه مصاحبه نمی کنیم و نخواهیم کرد.
بله.
اینی که اگر این اتفاق بیفته متاسفانه ما خودمون در بخش خصوصی این مشکلات رو داریم که این عدم تیم ورکی و همفکری. البته در شورا این اتفاق افتاده که خدا رو شکر با زحماتی که دبیر محترم و ریاست محترم شورا جامعه دکتر اتشان کشیدن این اتفاق افتاده که الان تقریبا بعد از چند سال همفکری میشه، از یک سو قیمت ها اعلام میشه، حمایت از کشاورز بشه، آموزش بشه، اینم بازم بخش خصوصی رو انجام میشه. الان ببینید من یه انتقادی دارم در رابطه با روز ملی زعفران 5 آبان. این وظیفه خواب زعفران کشور مشهده.
بله.
این وظیفه اتاق بازرگانی مشهده که این اقدام رو میکرد، همونطور که آب گیاهان داروی اصفهان زحمتش کشتن و امروز ریاست کارگروه آب گیاهان داروی اصفهان و استاندارش هستش. ما خیلی تلاش کردیم از تهران که بهشون اعلام کردیم الان 2 ماهه که آب زعفران کشور رو در روز ملی زعفران در ایجاد کنند و تمام کشور تصمیمات باید در مشهد باشه.
خیلی متشکرم.
ولی متاسفانه بعضی از حمایت ها باید چیزی کردیم اختلافات
بشه. ممنونم آقای دکتر زی. آقای مهندس چری؟
بله بفرمایید.
ببینید نکات در واقع میشه گفت تازه ای رو شاید مثلا به نسبت یک دهه گذشته وقتی از مشکلات زعفرون صحبت میکنیم تو رسانه، خب مثلا یک دهه گذشته مشکلات دیگری بود، الان مشکلات شکلش فرق میکنه. سوال اینجاست، خب اقدام خیلی خوبیه که این شورای ملی ایجاد شده، هم شما هم آقای دکتر